ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 14 خرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر در ایران به ویروس کرونا جدید تایید شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره آمار جان باختگان و موارد وخیم بیماری هم گفت:
2557 هموطن مبتلا به این بیماری در بخش ICU و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها کماکان به سر می‌برند و متأسفانه ما در 24 ساعت اخیر هم 70 هموطن مبتلا به این بیماری رو از دست دادیم.
بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی در نحوه آمارگیری جمهوری اسلامی ایران تردید دارند و معتقدند تعداد ابتلا و مرگ و میر در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. در این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر میگوید همچنان تا پایان خرداد روند ابتلا به کرونا در این منطقه صعودی خواهد بود. مجتبی کلانتر در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا میگوید که هفته گذشته بیشترین میزان مراجعه به بیمارستان خاتم الانبیا انجام شده و تا 80% تختهای این بیمارستان در اختیار بیماران مبتلا به کرونا بوده است. مجتبی کلانتر میگوید بسیاری از مراجعان مشکلات حاد تنفسی دارند، اما همگی به کووید 19 مبتلا نیستند. او مشخص نکرده که چه عامل دیگری ممکن است ابتلا به مشکلات تنفسی را به یک باره این چنین افزایش داده باشد. خوزستان از جمله استان‌هایی است که در حال حاضر در وضعیت قرمز قرار دارد و در هفته‌های اخیر روزانه تعداد بالای ابتلا و مرگ و میر را ثبت کرده است. دبیر کنسرسیوم تورهای ورودی کره و ژاپن از ممنوعیت ورود اتباع 110 کشور از جمله ایران به ژاپن خبر داد. عباس علی امامیه روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس دستورالعمل دولت ژاپن ورود اتباع خارجی 110 کشور از جمله ایران تا 10 تیر ماه به ژاپن ممنوع شده است. به گفته او این ممنوعیت برای کنترل ویروس کرونا در ژاپن اعمال شده و تا زمان لغو آن اتباع این کشورها حق ورود به ژاپن را ندارند. وزارت خارجه ژاپن نیز در سایت رسمی خود اسامی 111 کشور از جمله ایران را منتشر کرده که ورود اتباعش ممنوع شده است. بر این اساس کسانی که طی 14 روز پیش از ورود به ژاپن در این کشورها حضور داشتند مشمول ممنوعیت ورود به ژاپن هستند. در میان همسایگان ایران اتباع همه کشورها در لیست ممنوعیت ورود به ژاپن قرار دارند و تنها ترکمنستان و عراق از این مورد مستثنا هستند که برای این دو کشور نیز اعتبار ویزاها تا پایان ماه جاری میلادی معلق شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعزام اجباری جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی از زندان اوین به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی و محاکمه او در روز سه‌شنبه خبر داد. این فعال کارگری به تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت رسانه‌ها در داخل زندان متهم شده است. اعزام آقای عظیم‌زاده به دادگاه در شرایطی انجام شد که او پیشتر گفته بود در جلسه محاکمه خود شرکت نخواهد کرد. او در حال گذراندن حکم 6 سال زندان خود است. بر اساس این گزارش جعفر عظیم‌زاده در ابتدای دادگاه اعلام کرد که جرمی مرتکب نشده که محاکمه شود و افزود که کسانی که کارگران و مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانده و کارگران را با اتهامات امنیتی روبرو می کنند باید محاکمه شوند. آقای عظیم‌زاده با رد اتهامش با اشاره به انجام نشدن امور درمانی در خارج از زندان و حق زندانیان برای برخورداری از درمان از فایل صوتی خود در دفاع از کارگران زندانی گفت که تمام صحبت‌هایش در دفاع از کارگران را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش قرار است محاکمه جعفر عظیم‌زاده ادامه یابد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آخرین خبرها و گزارش‌ها پیرامون بحران کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. آیت الله خامنه ای خواستار تحول در کشور شد. تحول مد نظر رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست؟ و بررسی تحولات و اعتراض‌ها در آمریکا را با یک کارشناس سیاسی در میان خواهیم گذاشت. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که ایران بار دیگر به آمار روزانه بالای 3000 تن مبتلا به کرونا بازگشته، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور میگوید ممکن است سیاست‌های فعلی درباره کنترل کرونا تغییر کند. در همین شرایط استان‌های بیشتری هم به شمار مناطق خطرناک پیوستند. از سوی دیگر آمار کرونا در جهان هم خبر از افزایش کنترل شده و آرام‌تر نسبت به ماه گذشته دارد و از جمله در کشورهای اروپایی. بررسی می‌کنیم همه این موارد رو با همکارم مرداد عاصم‌فر که خبرهای مربوط به ایران و جهان در ارتباط با کرونا رو دنبال کرده. از طریق خط تلفن همراه ما. سلام مرداد، اول با خبرهای ایران شروع کنیم. وضعیت در ایران و استان‌ها در چه حال است؟
سلام رضا، در خبرها هم به اشاره شد که آقای کیانوش جهانپور امروز آماری رو اعلام کرد که بر اساس اون در حال حاضر شماره مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران به ترتیب به 160698 نفر مبتلا و 8012 نفر قربانی بیماری کرونا، ویروس کرونا رسیده و در واقع این دومین روز پی در پی که شمار مبتلایان به کرونا در ایران بیشتر از 3000 نفر اعلام میشه با توجه به آماری که امروز داده شد. و آقای جهانپور در همین باره اشاره کرد به روند افزایش شناسایی بیماران و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران. ابراز امیدواری کرده که این روند استثنایی باشه، ولی آنچه که از استانها شنیده میشه چیزی غیر از این رو میگه. در خبرها باز اشاره شد به وضعیت استان خوزستان که گفته شده، آقای کیانوش جهانپور گفت که این وضعیت قرمز هست. علاوه بر اون استانهای دیگری هم داریم مثل استان هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین، خراسان رضوی، همه اینها در وضعیت هشدار قرار دارند. در همین وضعیت بود که سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر مشتبه کلانتر هم اشاره کرد که گفت که روند کرونا همچنان صعودی خواهد بود و تا 80% تخت‌های این بیمارستان در اختیار بیماران کرونا است. این وضعیت رو در شرایطی ما پشت سر می‌گذاریم که مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان از آغاز فعالیت باشگاه بدنسازی تو این استان از هفته آینده گفته، البته گفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اما با وضعیتی که استان داره معلوم نیست که چطور قرار است که این استان جان سالم در بره یا اونایی که به این با باشگاه ها میرن. در کرمان هم مبتلایان به کووید 19 از مرز 2000 نفر گذشته. گزارش ها میگه که مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بیتفاوتی مردم به پروتکل های بهداشتی انتقاد کرده و گفته که مردم در برخی از مکان ها به هیچ عنوان توصیه های بهداشتی رو رعایت نمی کنند. ایشون گفته که کنترل این بیماری ها از راه تعطیل کردن عمومی فقط تو مرحله اولیه جواب میداد. این چیزیه که در همه دنیا خلافش ثابت شده و در همه کشورها در همه مراحل در واقع هنوز که هنوز هست تمام وضعیت رو در واقع بازگشایی نکردند و همچنان کنترل میشه.
مرتضی، با توجه به وقتمون که 2 دقیقه بیشتر نداریم، سوال چند تا هست بپرسم ازت. گفته میشه که گروهی هم در ارتباط با کرونا در ایران دستگیر شده، به ماجرا چی هست؟
رئیس پلیس فتای تهران رضا روز چهارشنبه گفت که بیشتر از 50 نفر از ابتدای سال جاری به اتهام جرایم مرتبط با کرونا بازداشت شدن. ایشون میگه که برخی دستگیر شده ها به فروش کالای دارویی، بهداشت تقلبی یا بازار سیاه از طریق فضای مجازی اقدام کرده بودند. و بعضیاشون هم شایع پراکنی کردن. ظاهرا اینا که شایع پراکنی کردن کسایی بودن که در فضای مجازی بودن و از اون طریق دستگیر شدن، که گفته گردانندایی 1300 سایت یا گروه تو شبکه‌های اجتماعی به اتهام شایع پراکنی دستگیر شدن. 320 نفر بودن در واقع که دستگیر شدن. به هر حال این هم یه بخشی از خبرهای امروز هست. اگر فرصت هست من اشاره هم به خبرهای
آره فرصت داریم، یک دقیقه و بیشتر از یک دقیقه و نیم فرصت داریم. میتونید راجع به آمارهای کشورها، وضعیت بحران کرونا در دیگر کشورهای جهان برامونم توضیح بدید؟
رضا، تعداد مبتلایان، آخرین آمار ما میگه تعداد مبتلایان به کرونا در سطح جهانی به 6,513,000 نفر رسیده. بیش از این البته تعداد درگذشتگان و قربانیان هم به بالای 384,000 نفر، نزدیک 385,000 نفر رسیده. البته حدود 3,100,000 نفر، یعنی نصف این تعداد مبتلایانی که من در ابتدا گفتم، تونستن که جان به در ببرن از این وضعیت. اما همچنان کشورها درگیرن، همچنان آمریکا، ایالات متحده با داشتن نزدیک 1,890,000 نفر بیشترین مبتلا رو داره و بیش از 108,000 جان باخته. برزیل در رتبه بعدی است از بابت مبتلایان که 560,000 نفر مبتلا در این کشور بوده، و بعد از اون روسیه است که آمارش عجیبه، 432,000 نفر مبتلا، اما فقط 5,000 نفر مرگ و میر در این کشور بوده که خیلی ها تشکیک دارن در آمارای این کشور. و بعد از اون کشورهای مثل اسپانیا و بریتانیا و ایتالیا سایر مبتلایان رو در بر میگیرن، در بالاترین سطحن. اما در این کشورهای اروپایی اغلب کنترل شده و یک روند خیلی آرامی رو در پیش گرفته در 10 روز اخیر.
مرداد، یه فرصت باز کمی هم باز باقی مونده، از وضعیت شرکت‌های هواپیمایی که بیشترین ضرر رو دیدن کمی هم از اون بگو، 40 ثانیه.
رضا، شرکت‌های هواپیمایی، وضعیت اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی یا تا گفته که شرکت‌های هواپیمایی به طور متوسط در ماه مه، یعنی ماه گذشته، 23% به مشتریان داخلیشون تخفیف دادن برای جذب مسافر که به خاطر شیوع کرونا کاملا خابیده بود وضعیتشون. اما گفته که این وضعیت سودهی موقت هست و اگر که کرونا کمی آرام بگیره، بعد این شرکت‌ها با این تخفیفایی که دادن ممکنه دچار ضررهای بسیار بیشتری بشن، در حالی که الان به نقدینگی نیاز دارن. در این حال که شرکت‌های مثل ویز ایر و رایانر شرکت‌های ارزون قیمت اروپایی بودن، اینها خدمات پایین‌تر می‌دادن و با بلیط‌های ارزان‌تر اینها وضعیت بهتری دارن نسبت به شرکت‌های اصلی و بزرگی که در بعضیشون حتی تا حد ورشکستگی رفتن و دولت‌ها بهشون کمک کردن.
بسیار ممنون، همکارم مرداد قاسم‌فر بود، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت که او با دادن تصمیم گیری در مورد مصلحت نظام به فقیهان کاری کرد که دست فقه در گستره تصرفات در مسائل گوناگون باز شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر ایجاد تحول در حکومت و نظام تاکید کرد، اما در عین حال تایید کرد که نظام جمهوری اسلامی در بخشایی هم عقب‌گرد داشته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او رو درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم.
این یه نوع فرابه جلو بود. آخه یک مرد 80 ساله وقتی تحول میده، شما باید این مدار شک کنید. معمولا آقای خمینی هم این عادت سوار بر موش شدن داشت. ولی این یک اسم رمزه، احتمالا یک کلیدواژه میشود برای اینکه تمام تقصیرها رو به گردن جناح مقابل یا روحانی بندازن. و خودش هم بشن به صلاح تقصیرها رو بردارن. این که میگه پس رفتایی هم وجود داشته، خب 100% مقام عزمای ولایت از نظر دیگران که بری از انتقاده. خب خود یه سری قربانی میشن و یه سری هم به صورت سوار بر موج میشن که آقا خامنه‌ای داره این خطو میده.
ولی آقای رحمانی، به هر صورت آقای خامنه‌ای خودش به عنوان مسئول اول نظام چه سهمی از همین عقب‌گردی که امروز تصریح کرد که نظام داشته داره؟
کسی که هم خودش قاضی هم شاکیه این مسئله رو به طور تغییر میکنه. اگه آقا خامنه ای داشتن دو دیگرانی هم که ازش انتقاد میکردن و همسط اون بودن حرف میزدن، شما میدر حوزه هم چه امکانی نیست، در جامعه هم چیزی نیست، اون موقع شما میانیستی یه دیگه آقا شما اگه شاکی هستید یه قاضی نباش. آقا خامنه ای در مقام قاضی شاکی هم هست، نتیجه داوری مشخص میشه اینجوری که باید یکی دیده مقصر جلوه داده بشه. حرف شما کاملا درسته، ولی معمولا قدرت مطلقه ها این بازی هم در زمانهای مختلف میکنن. وقتی که نقطه ضعفی نمایان میشه باید یکی قربانی بشه. این تقریبا خیلی تکرار شده.
آقای رحمانی، حالا خود آقای خامنه ای در ادامه میگه که برای همین تحول و تغییرات نباید ترسید، حالا باز از واژه دشمن استفاده میکنه و میگه نباید مرعوب دشمن شد و اشاره ای هم به شبکه های اجتماعی میکنه. منظورش از این که نباید ترسید و تغییر رو دنبال کنید ناظر بر چه اتفاقاتی است که ممکنه بیفته؟
آقا خامنه‌ای معتقد است که بستر نفوذی در نظام هست که البته به خاطر عملکرد خود آقای غلط همون پس رفته است که آقای خامنه‌ای هست که خوشبینی افراطی واقعا در بعضی از اکثر نظام به غرب هست که اگه رابطه من با آمریکا عادی بکنیم میدونیم داخل هم خودمانی کنیم و حتی مردم هم بچافیم. واقعا این دیدگاه در بخشی از حاکمیت ایران وجود داره، بخشی هم معتقدم ما با رابطه عادی با جهان داشته باشیم. این هم یه دیدگاه. آقای خامنه‌ای بیشتر داره به مخاطبان داخل نظام که قدرت من هستن میگه که نباید به غرب توجه داشته باشیم. خلاصه آقای خامنه‌ای دکترین تعریف کرده، میگه مقاومت در مقابل غرب. این مخاطب این سخن آقای خامنه‌ای همین افراده. بعدن هم جاهایی که پس رفت بوده است گردن همین افراد میندازه و این تقریبا یک سخنرانی که حالا یه ماتابایی هم خواهد داشت.
آقای رحمانی، موضوع این که کشور داره به سمت پیری میره بار دیگر از زبان رهبر جمهوری اسلامی شنیده شد. این نگرانی او بیشتر بر چه مبنایی و اصولی است؟
وضع اقتصادی کشور خوب اصلا خوب نیست و از یک طرفی که شما میدونید تیپایی هم که بالا میان خودشان مثلا فاسدترین سردار رئیس مجلس. آقای خامنه‌ای باید به صورت معروف برای بحران ها یه مقصری پیدا بکنه و در حال با یک شوک درمانی که در حقیقت ایجاد یه بحران برای فراموشی بحران دیگه حل نمیکنن بحران ها رو در چشمانداز هست. در صورتی که شما بخواهد کنید این مشکلات اقتصادی نمیتواند پایی یا زمستان آرام برای ایران داشته باشه مگر اینکه از همین الان یه سری برخوردهای سرکوبگرایانه و حزبگرایانه و مقفلیابی صورت بگیره. ببینید ادبیات آقای خامنه‌ای هم امروز ادبیات این بود که مثلا ما باید تحول تدریجی کنیم. بله پسرفت بوده، پسرفت هم مقصر مشخص داشته و اون حرف با چیزش 1400 هم دولت جوان حزب اللهی بیاریم که با ادبیات انقلابیگری دوباره یک فضایی بسازه. آخه این موفق نمیشه. ولی خب برنامه غیر از اینم در چشمانداز و دیدگاه مثل آقای خامنه‌ای نمیتواند وجود داشته بود.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارجابی داشت به سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما هشتمین شب متوالی اعتراضات در آمریکا در واکنش به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح توسط پلیس شاهد سرپیچی دوباره تظاهرکنندگان از مقررات منع رفت و آمد بود. با این وجود سطح خشونت ها کاهش یافته و در میان محکومیت بین المللی خشونت و درخواست ها برای مصالحه بیشتر گرد همایی ها مسالمت آمیز گزارش شده است. در همین زمینه دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقات صلح و امنیت بین الملل در هلند، ارزیابی خودش رو از تحولات آمریکا ساعت پیش با رادیو فردا این چنین گفت.
200 سال پیش یکی از تاثیرگذارترین افراد یعنی الکسیس توکویل یک کتابی نوشت در مورد دموکراسی در آمریکا و در اونجا پیش بینی کرد که با همه نکات مثبتی که این دموکراسی در آمریکا بوده وجود اومده و یکی از قدرتمندترین کشورها در آینده خواهد شد پیش بینی کرد. دو تا مشکل اساسی در دل این دموکراسی کاشته شده و این هر چند وقت یک بار خودش رو نشون میده. یکی تفاوت بین فقیر و غنی هست و یکی هم تبعیض نژادی و موضوع که اون موقع به بردهداری معروف بود. ما میبینیم که در امریکا هر چند وقت یک بار، هر چند دهه یک بار این دو باگ، این دو مشکل سرباز میزنه و خودش رو به این شکل نشون میده. روی حساب این برمیگرده به تکاملی که امریکا به عنوان یک دموکراسی هر روز در حال پیشرفته و امروز خودش رو به این شکل نشون میده. به گمان من آقای دونالد ترامپ تا الان یکی از بهترین سخنرانی‌های خودش رو دو روز پیش انجام داد در باغ روز، که در اونجا نه فقط بر حکومت قانون در آمریکا تاکید کرد، نه فقط بر نقش خودش، نقش دولت در آمریکا که منتخب مردم هست در حفظ امنیت مردم تاکید کرد، بلکه مستقیما هم از مردمی حمایت کرد که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان هستند و از حق مبارزات مسالمت‌آمیز حمایت کرد. و این سخنرانی از این جهت خیلی مهم بود و طبیعتا ما با صحنه مواجه میشیم که این اعتراضات ضد تبعیض نژادی، این اعتراضات ضد تبعیضی که وجود داره و در دل دموکراسی آمریکا کاشته شده از روز اول، طبیعتا خودش رو انقدر نشون خواهد داد تا اینکه بتونه این دموکراسی خودش رو فیلتر بکنه و یواش یواش این مشکلات رو حل بکنه. واقعیت اینه که موضوع رو باید در دو نگاه، در دو زاویه دید. یکی موضوع حفظ امنیت و مسئولیت دولت منتخبی هست در امریکا که این دولت چه بخواهیم چه نخواهیم رئیس جمهورش آقای دونالد ترامپ هست. وظیفه اصلی این دولت حفظ امنیت در اولین اولویت اصلیش هست و برای حفظ امنیت طبیعیتون در سخنرانی باغ روز دو روز پیش دونالد ترامپ مطرح شد که در عین قانونگرایی باید حفظ امنیت در نظر گرفته بشه و طبیعیه که ترامپ هم میگه که اگر خود ایالت‌ها مشکل رو حل نکنند، حفظ امنیت رو انجام ندن، طبیعتاً ارتش رو من به خیابان خواهم بود. و به نظر من این کاملاً قابل فهمه. از اون طرف طبیعتاً انتقادهایی هم هست. ببینید سخنان رئیس جمهور امریکا، سخنان کاخ سفید در توییتر توسط توییتر سانسور میشه، بعد نامه میزنه به کاخ سفید توییتر که ما اشتباه کردیم، نباید این سانسور رو انجام میدیم. واقعیت اینه که افکار عمومی که اغلب هم دست دموکرات ها هست بر علیه هر کاری هستش که ترامپ انجام بده و این انتقادها رو انجام میدن، ولی از نظر واقعیت دولت آمریکا حفظ امنیت اولویت یک دولت هست. به علاوه اینه که از نظر سیاسی در مورد انتخاباتی در پیش رو هست، من فکر میکنم در تحلیل نهایی هم این اتفاقات و این اختشاشات به نفع رای دهنده هایی هست که بیشتر گرایش پیدا میکنن به دونالد ترامپ تا به جو بایدن. به خاطر اینه که خیلی فرق میکنه که شما مبارزات مسالمت آمیز بکنید برای ضد تبعیض، ولی از اون طرف تندیس آبرام لینکلن رو خرابکاری بکنید، یا از اون طرف یادآور جنگ جهانی دوم و نقشی که آمریکایی‌ها در این جنگ جهانی داشتن رو در واشنگتن خراب بکنید و اونجا به نوعی به جای مبارزات مسالمت آمیز اختشاش انجام بدید.
دامون گلریز پژوهشگر گروه صلح در هلند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم بگم آقای ظریف و آقای رئیسی، خوب شد که یه نفر تو امریکا، یک نفر تو امریکا کشته شد، شماها تونستین ارزندام کنین. شما تو سه روز 1500 نفر رو کشتین، جواب ندادین. هواپیما رو زدین 170 نفر کشتین، جواب به کسی ندادین. زدین کشتی رو 19 نفر رو کشتین، 25 نفر رو زخمی کردین، جواب به کسی ندادین. این همه نویسنده و این همه آدمای تحصیل کرده رو تو زندان کردین، جواب به کسی نمیدین. دخترای مردم رو میگیرین به خاطر هیچی میذارین تو زندان، جواب نمیدین. از پلیس شما کثیف‌تر کسی وجود داره؟ شما میان پلیس امریکا رو چیز میکنین، در صورتی که اونا اون پلیس رو گرفتن و محکومش هم میکنن. خجالت بکشین.
در یک کشور یا به قول خودشون نظام، نظامی که با یک سلام و صلوات میشه میلیاردها دلار دزدید و به قول خودشون هم کشش ندن، هر اتفاق مضحکی میتونه بیفته، مثلا رئیس مجلس شدن قالیباف.
جالب توجهی که یکی از فاسدترین سرداران سپاه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس که 5 تا پرونده فساد مالی داره از مبارزه با فساد صحبت میکنه. واقعا نمیدونم چی بگم بهشون، جنایتکار، دوست، همه چیز اینجور آدم ها اصلا هیئت حاکمه حکومت اسلامی همین تبلورش توی قالیبافه.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهایم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها رو میتونن از بین ببرن، پویاها رو میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
من واقعا خیلی خیلی متاسفم برای خودم، یعنی خودمون ایرانی ها، که وقتی میشنوم آیه رسول طالب مقدم عضو شورای سندیکای شکیدات عسرانی تهران به 74 ضرب شلاق محکوم میشه و شلاق هم میخوره، باید بگن که این آقای طالب مقدم نیست که شلاق ها رو تحمل میکنه. این کشور من ایرانه، این وطن من ایرانه، این فرهنگ منه، آداب و رسوم منه که این شلاق‌ها به تنش کبود میشه. من نمیدونم تا کی ما باید صبر کنیم و نظاره‌گر باشیم که یک عده بخوان بر ما اینطوری حکم فرمایی کنن. آقا این قانون رو بردارین، آقا این قانون خیلی زشته. آقا در کشورهای اروپایی امروز زدن شلاق به حیوانات جریمه داره، زندانی داره. چرا ما باید این همه خار و خفت رو تحمل بکنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام @فرداگرام.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگاری 67 ساله است که طی یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به دلیل ابراز نظراتی متفاوت و انتقادهایی از وضعیت موجود در ایران. دبیر پیشین سرویس بین الملل روزنامه اطلاعات، همکار روزنامه های آسیا و امید جوان و از روزنامه نگاران قدیمی است که همکنون در زندان اوین به سر می برد. حسن فتحی 22 آبان سال 1390 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد در پی انجام مصاحبه‌ای با تلویزیون فارسی بی بی سی. مصاحبه‌ای که موضوع آن انفجاری مرگبار در پادگان سپاه پاسداران در حوالی ملارد بود. حسن فتحی در این مصاحبه از تشکیل دود سفیدی بر اثر این انفجار خبر داده و گفته بود که به اعتقاد او این دود سفید مربوط است به تولید تسلیحات غیر متعارف نظامی توسط سپاه پاسداران و همین اظهارات به بازداشت او منجر شد و تشکیل پرونده‌ای قضایی. حسن فتحی یک روز پس از این مصاحبه در 22 آبان ماه سال 90 بازداشت و به بند امنیتی 2 در زندان اوین منتقل شد. او 1.5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و تحت بازجویی، بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون حضور وکیل. برایش پرونده‌ای تشکیل شد به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و در نهایت پس از 2.5 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد تا 7 بعد مصاحبه دیگر و بازداشتی دوباره. حسن فتحی بار دیگر 5 خرداد سال 97 بازداشت شد، این بار هم به دلیل مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی، و پس از 1 بازجویی برایش پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شد، اتهامی که حکم 18 ماه زندان را به دنبال داشت، حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید و در اردیبهشت سال 99 به او ابلاغ شد. او پیش از اینکه برای گذراندن این حکم به زندان برود، در اظهاراتی هدف اصلی این احضارها و بازداشتها را خاموش کردن صدای مخالفان و منتقدان دانسته بود. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، 18 اردیبهشت سال 99 برای چندمین بار روانه زندان اوین شد برای گذراندن حکمی که تنها دلیلش فعالیت‌های حرفه‌ای اوست و مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها.
شنونده برنامه ملاقات بودید از همکارم مهتاب وحید ایراد. با پایان این برنامه به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.